السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره خلیفت اللهی انسان و ظهورش در بهشت هست، که بهشت مظهر ظهور این مقام انسانی است که در اونجا ساختار با عظمت بهشت در اراده مؤمن هست. این کلمه رو خیلی ساده نگیرید. وقتی میگیم ساختار بهشت با اون عظمت که به اندازه همه آسمان ها و زمین هست، تحت اداره مؤمن هست، این فهمش مقدار کار میبره. شما یه موقع توی خونه 60 متری 80 متری زندگی میکنید، محل زندگیتون یه خونه 60 متری 80 متری 100 متری 150 متری 200 متری، این فضای خونه های ما هست دیگه. خونه که توش زندگی میکنید نوعا خونه های ما همینه دیگه. توی این خونه شما یکی از مشکلات همیشگی تو خونه چیه؟ بین زن و شوهر، بین خواهر و برادر، اینکه جوراب منو ندیدی؟ جورابم کجاست؟ سوئیچ کجاست؟ نمیدونم مامان، نمیدونم کیفمو گم کردم، نمیدونم پولمو گم کردم، این خودکار من کجا افتاده، این نم خواهرم آبجیم، نمیدونم فلان چیز منو برداشته یه جا پنهان کرده یا انداخته نیستش. توی این فضا ما توی فضای 100 متری 200 متری تسلط نداریم، یعنی تحت اراده ما نیست. یه چیزی رو گم میکنیم دیگه هم نمیشه پیداش کرد. من نوام میخواست با هم شوخی بکنه، کارت بانکیمو رفت یه جا پنهان کرد. بعد بهش میگم کجا گذاشتی؟ میگه نمیدونم، هرچی هم گشتن پیدا نشد. مجبور شدم برم بانک دوباره درخواست کارت بدم. پیدا نتونستیم بکنیم ماها، نه خودش تونست پیدا بکنه نه ماها تونستیم پیدا کنیم. اصلا گاهی وقتا یه چیزی گم میشه تو خونه، فاجعه درست میشه، دعوا درست میشه، جهنم درست میشه. این بهشتی با این عظمت تمامش تحت کنترل و تصرف مؤمنه. خوب دقت کنید، خلیفۃ اللهی که ما میگیم و اذا آیاش حالا میرسیم، رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، پادشاهی هست اما با تسلط، با اراده. دقت کنید، یعنی بهشت با این عظمت اینجوری نیست که گم باشه. مثلا به یه دفعه بگیم الان من به شما یه خونه 500 متری بدیم، میگه نه من میترسم مثلا برم تو خونه 500 متری، مثلا یه حیات داره 300 متر، میگه من میترسم شبا توی حیات 300 متری دوز بیاد، کسی بیاد، حیوانی بیاد، میترسه اصلا طرف. تازه اگرم اونایی که دارن مجبورن چیکار کنن؟ از ترسشون دوربین میذارن، یه چند تا دوربین میذارن جای مختلف که از تو خونه بتونن کنترل کنن. یه موقع میخوان برن توی حیات کسی نباشه، چیزی نباشه، کنترل ندارن روش. این تمام این فضا تحت حضور مؤمنه. توجه کنید چی دارم میگم، تحت حضور خود شخصه. یعنی مؤمن تماما توی کل این فضا حضور داره، سلطنت داره، تحت حکومتش و سلطنتش. این خوب دقت کنید، تحت اراده اوست. اینجوری نیست که بهشتی به نظر اندازه آسمان ها و زمین بعد این فقط همون جایی که نشسته رو ببینه و بعد از بقیهش خبر نداشته باشه. خب مثل پادشاهی که مثلا توی پایتخت نشسته، فقط همون اطراف کاخ خودش رو فقط میدونه چه خبره، بیرون از شهر و تو بیرون از کاخ و اینا رو نمیدونه چه خبره. پادشاهایی بودن که دشمنانشون تا پشت کاخشون اومدن متوجه نشدن، بعدم ریختن تو کاخ گشتنش. قدیما که اصلا قلعه بود، یادتون هست یه قدیما یه قلعه بود و مثلا تا پشت قلعه میومدن این فقط باید قلعه رو نگه دارن، مسئله نگه داشتن قلعه بود. اینجا نه، یه ملک کبیر هست که این ملک کبیر تماما تحت اراده و اداره مؤمنه. بمیگم پادشاهی، مقام خلیفت اللهی که میگیم انسان آفریده شده، یعنی یه همچین فضایی رو تسلط داره و کاملا هم تحت ادارش هست و هم تحت ارادش هست، هر دوش رو داره. یعنی همونطور که نفس به کل بدن حضور داره و تسلط داره رو کل بدن، تا یه حدودی البته حضور داره نفس هر جای بدن در اختیارشه، در واقع بهشت با اون عظمت تابع وجود این شخصه. یه مقدار من یه اصطلاحاتی رو به کار میبرم، نمیدونم چقدرش متوجه بشید. کل این مجموعه حکومتی تابع نفس این مؤمنه، انگار بخشی از نفس خود این هستش، مثل بدن مؤمن میمونه. مثل چی؟ مثل بدنش. یه حالا بریم ببینیم بهشت من چه خبره و یه ذره بریم اونورتر ببینیم چه جوریه و اینجوری نیست. متوجهش روح چقدر عظمت داره، نفس انسان چقدر عظمت داره. خدا رحمت کنه مرحوم واسط هاشم حداد و یه موقعی شاگردش یه چیزی رو ازش پنهان میکرد، یه موقعی به شاگردش گفت تو چی رو از من پنهان میکنی؟ میخوایی بهت بگم من آسمون و چهارم چه خبره؟ میخوایم از اونجا بهت خبر بدم. اینکه اولیای خدا مثل مرحوم قاضی میگفت این من خبر اگر این تحمل میکرد، اینکه مرگشه من از قیامتشم بهش خبر میدادم، یعنی چی؟ که یه مؤمن چقدر میتونه نفسش وسیع باشه، چقدر میتونه حضور داشته باشه، چقدر میتونه عظمت داشته باشه. سیطره حضور و نفس مؤمن چه خبره؟ اون چی رو پنهان میکنی؟ من میخوای از آسمون چهارم بهت خبر بدم چه خبره؟ این یه چیزی نیستش که مربوط به آخرت باشه بگیم، مربوط به همین دنیا هم هست، مربوط به این دنیا هم هستش. داره میگه من میخوای تو آسمون چهارم بهت خبر بدم، همین دنیاست، داره از همینجا داره حرف میزنه. این نفس چقدر میتونه گسترده باشه؟ خدا رحمت کنه شهید عباس بابایی رو. من حالا هی از علما و اینا، حالا سید هاشم از علما نبود، خودش یه اصلا حداد دیگه، حداد یعنی آهنگر بود، درست شاگرد مرحوم قاضی بود اما یه آهنگری بود، که میگه من از آسمون چهارم خبر میدم. خدا رحمت کنه شهید بابایی رو. از اولیاء زمان خودمون اسم ببریم، از اینا ما زیاد دیدیم همین زمان خودمون، برکت انقلاب تربیت شدن آدما. اینکه دوستاش میگفتش که با یه بنده خدای با ایشون بد بود، یکی از این نظامیا خاص یه رو در روی صورت گرفت، با هم روبرو شدن، خیلی مرحوم شهید بابایی خیلی خوب باش برخورد کرد و خیلی با مهربانی و اینها، نذاشت این کدورت اذیت بکنه، مشکلی ایجاد بکنه. میگفت رفت و یه مقدار بعد مرحوم شهید بابایی گفت خدا رحمتش کنه. گفتیم بابا چیزی خدا رحمتش کنه، شما که الان با هم صحبت کردین. خب بعد خبر فوتش رو آوردن، خدا رحمتش کنه. من از اینا دیدم، اینا از تاریخ مرگ خودشون خبر دارن، از تاریخ مرگ بقیه خبر دارن. نفس بزرگه خیلی، مثلا نمیشه، حد نداره نفس. ما هم محدودیم، گرفتار طبیعتیم، گرفتار چند جمادی و گیاهی و حیوانی هستیم، همین گرفتاریم دیگه، همه محدود زمان و مکانیم. نفس زمان و مکان نداره، اینا دیگه تو سوره معرفت نفس توضیح دادیم. نفس نه زمان داره و نه چی؟ و نه مکان. نفس نه زمان داره و نه مکان. اصلا خلیفت اللهی یعنی همین. انسان باید بتونه در سایه عبودیت الهی خودش رو از این دوتا چیز نجات بده، از زمان و مکان. علامت این که یه نفر رشد کرده آدمی است که رشد یافته، اینه که این اینجا از زمان و مکان بتونه نجات پیدا کنه خودش. از زمان و مکان بتونه خودش رو نجات بده. تمرینایی که من سر بحث دشمن شناسی دادم به عزیزان و بحثی که قرآن داره ما رو نجاتمون بده که بتونه ما رو از زمان و مکان نجات بده. رمزشو بگم بهتون، تمرین کنید، بلکه انشالله یه ذره خدا ما رو قوی بکنه هممونو. شیطان حمله از چی داره؟ جلو و عقب. یادتون هست دیگه، درسته؟ حمله از جلو و عقب. جلو چیه؟ آینده. عقب چیه؟ گذشته. پس کسی که میتونه به حمله های شیطان غلبه کنه، یعنی بتونه خودشو از دلشوره های آینده و کینه های چی؟ گذشته یا شکست های گذشته، مشکلات گذشته، از شر این دوتا نجات بده، آروم میشه. نفس قوی میشه، آروم میشه، یواش یواش بال در میاره. پس این که هی به ما میگن تکیه به خدا کنید، توکل بکنید، قصه نخورید، گذشته رو ول کن، بی خیال گذشته باش، دلشوره آینده رو نداشته باش، ماضی و مستقبل رو رها بکن، برای که نفس آزاد شه. نفسی که دائما قصه گذشته رو میخوره، دلشوره فردا و آینده رو داره، فردا چی میشه؟ اگه فلانی بمیره، اگه زنم بمیره، اگه شوهرم بمیره. این که دائما ما نگران آینده هستیم در مورد خودمون، خانواده یا حوادث روزگار، اگه اینجوری بشه چی میشه. طرف بچه دار نمیشد، بعد از سالها بچه دار شده. حالا که بعد از سالها دیگه خدا بهش بچه دار شده، باز افسرده است. میگه الان دیگه برای چی؟ میگه اینقدر این بچه رو دوست دارم، همش نگرانم یه موقعی نکنه طوریش بشه. هی فکر میکنه اگر این بچه یه موقعی طوریش بشه من چیکار کنم؟ حالا افسرده شده. این بچه‌اش نمیتونه لذت ببره. اون شیطان انقدر راحت سوار آدم میشه. خب این نفس گرفتار زمانه، این که نمیتونه بال در بیاره، نمیتونه. رمزهایی که شما در آموزه‌هایی که حالا تو دروس شب‌های چیز داریم، ما اینو در دروس شب معراج، شب بحثایی که در معراج داریم، که پیغمبر خداوند هی بهش دستور میده که مثلا از اینجا شروع کن، از اینجا شروع کن، برای این هست که این نفس راحت شه، آروم شه، این نفس ول شه. که میگه خب من بکا علت دنیا چی؟ دخل قصه دنیا رو نخوره، که نفست آروم شه، آزاد شه دیگه، حالا بتونه یه ذره پرواز بکنه. میگم من همش خوابام خوابای نمیدونم آشفته است و گرفتارم و همش خوابام خوابای توش یه عالم غم و قصه و ناراحتی و دعوا و درگیری دارم. اگه خب نفس اینجوری هست، قصه نخور، گذشته رو بیخیال شو، آینده رو بیخیال شو، یه ذره ول کن خودتو، ول کن خودتو، بال در بیار. یه موقع بچه عزیزا به من میگن که یه خواب بد دیدیم یا برای ما یه حادثه بد افتاد، گویم خب چی شده؟ میگه آره خونه خوابیده بودم، یه لحظه دیدم و بدنم در اومدم، انقدر ترسیدم که حد نداره، وحشت برم داشت، انقدر یه جزفزه کردم، خدا رو به حضرت عباس قسم دادم، خدا رو قسم دادم و اهل بیت اینا، دوباره برگشتم تو بدنم. یا خب اشتباهت همینه دیگه، این داره بلند میشه که پرواز کنه، نمیذاری پرواز کنه. اگه این دفعه دیدی که بدنت در اومدی، ولش کن دیگه، با این بدن چیکار داری دیگه؟ یه زن از سقف اومدم بالا، وحشت برم داشت، جیغ و داد کردم، دوباره برگشتم. این مشکل همیشگی ما، انقدر تعلق داریم که نمیتونیم پرواز بکنیم. ما همیشه یا گذشته اذیتمون میکنه، یا حال درگیریم، یا آینده درگیر هستیم، یا ول نیست این نفس. این خدا هم میخواد ما رو آزاد کنه، بال دراریم، پرواز کنیم، بزرگ شیم، گذشته رو و آینده رو هی بره این نفس بره بیاد، ولش نمیکنیم دیگه، ما هم چسبیدیم بهش، زندانش کردیم. در واقع کیو زندان کردیم؟ خودمون رو زندان کردیم. خب حالا بگذاریم از این شوخی ها، یه صلوات خط بفرمایید. قرار از این که ما باید از این چیزایی که میشنویم درس بگیریم، برای الانمون درس بگیریم، برای الانمون درس بگیریم. الان باید ما بتونیم آزاد باشیم، پرواز کنیم، راحت باشیم، شاد باشیم، مهربون باشیم. این که میگه سه تا خصوصیتی هی ما دائما داریم به شما میگیم، شاخصهای سعادت، رحمانیت و رحیمیت، یعنی آزاد کن دلتو، آرامشه این نفس آزاد بشه، و شادیه یعنی نفس آزاد بشه. ما چرا نمیتونیم رحمان و رحیم باشیم؟ گذشته ها کینه ها اذیتمون میکنه، دائما داریم با بچه‌مون، با همسرمون، با بقیه، با خانواده همسرمون، با همه درگیریم، با اطرافیانمون، با همکارامون، حتی با همسنگرامون، با نمیدونم بچهای امام زمان هم درگیر میشیم، بچهایی که امام زمان به تک تکشون عشق میبرزه، ما نمیتونیم باشون کنار بیایم. این برای این هستش که ما اسیر کردیم خودمون رو، گرفتاریم. نفس اسیره، آزاد نیست، پرواز نمیتونه کنه، بال نمیتونه در بیاره. خب علامت که یه نفر، چرا این یه نفر میتونه به رحمانیت، آرامش و شادی برسه؟ یه نفر چجوری میتونه رها کنه خودش، یعنی ول کنه گذشته، ماضی، مستقبل، در بیاد دیگه. این باید دست از خودت برداری. تا گرفتار منت هستی، همه جور من جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلیت، هر چی من درگیرش هستی، بالر نمیاری، پروازم نمیتونی کنی، همینجوری گرفتاری. دائما تو منت میرنجه و میرنجانه. تا وقتی که اینکه مرحوم میرزا خدا رحمتش رو فهم، کل عرفان دو کلمه است، مرنج و مرنجان، برای که تو بتونی بال در بیاری. آدمی که دائما میرنجه، میرنجونه، قصه میخوره، نمیدونم دائما منش انقدر بزرگ که همه اذیتش میکنن، با همه مشکل داره، با شوهرش و بچه هاش، با همسرش، با پدر خانواده همسرش، با نمیدونم هم با همه به حال مشکل میخوره. این کسی که اینجوریه و میفهمه، یعنی دائما هم درک میکنه، آره این منو زد، این من توهین کرد، این من اینجوری کرد، اون اونجوری کرد، اون اینجوری کرد، اینجوری کرد، اونجوری کرد، همش یه سر اینا رو داره. خب مثلا نمیتونه بال در بیاره، آدم هیچ قدرتی نمیتونه بگیره، آزاد نیست، راحت نیست، نه به رحمانیت میرسه و نه رحیمیت. رحمانیت اصلا نمیتونه برسه، رحیمیت خیلی سختشه، آرامش هم نداره، حس جوشاش، قصه هاش، خستگیاش فوق‌العاده است. شادم نمیتونه باشه، یادم شادم نمیتونه باشه، غم زیاد میاد تو دلش. پس خوب دقت کنیم وقتی راجع به خلیفت اللهی صحبت میکنیم، خلیفت اللهی یعنی آزادی. تا این نفس رو ولش نکنی، شما چیزی تحت حاکمیتت نیست. نفس نمیتونه بزرگ شه بیاد تو این بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه، این نمیتونه پرواز بکنه اصلا. از این باید استفاده بکن. خب بریم قرآن بخونیم. از این ان المتقین فی جنات و نعیم. به به، اینا رو ببرید تو دستگاه بشنوید. اون دفعه هم گفتم اینا با تو دستگاه های موسیقی شنیده بشه، تا اون جلوه‌گریش خیلی بیشتر میشه، ظهورش خیلی بیشتر میشه، که کدوم قاری بتونه پس این آیه بر بیاد. چون وقتی به آیه نعمت و بهشت میرسه، باید بتونه اینو منتقل کنه به آدم. قاری مثل خواننده که داره یه محتوایی رو منتقل میکنه در دل انسان، غم میتونه ایجاد کنه یا شادی. اگه بخوایم شادی ایجاد کنیم، باید دستگاه چی باشه؟ دستگاه باید مناسب اون باشه. اگه بخوایم غم ایجاد بکنیم، هم دستگاه مناسب اون وضع میشه. حالا الان اینجا خدا میخواد قاری، میخواد قاری دلدار، میخواد که بتونه بخونه این آیه رو برای شما. معصوم میگه ببردش توی دستگاه بخونه و اون اتفاق بیفته، بتونه اتفاق بیفته. ان المتقین فی جنات و نعیم. خودتون هم تمرین کنید، خودتون هم تو خونه هستید بخونید. متقین در بهشت ها، گفتم یه بهشت ندارن، یک بهشت ها و نعیم. خب این میشه چی؟ خبر از چی داره میده؟ من همجور اشارهی بگم و رد شم. خبر از علت و معلول داره میده. علت چیه؟ تقوا. تقوا یعنی چی؟ برگردیم به اصل بحث چند دقیقه پیشمون. تقوا یعنی پرهیز از هر چیزی که محدودت میکنه، نمیذاره بال در بیاری، هر چیزی که تو رو مقید میکنه. افراد فکر میکنن وقتی میگیم تقوا یعنی زندان بودن، میگه تقوا چیه بابا، هی تقوا تقوا بکنید، همش دست پای ما رو شماها میبندید، نمیذارید آزاد باشیم. من میخوام بی حجاب باشم، من میخوام نماز نخونم. خب بی حجابی یعنی محدودیت دیگه، بی حجابی یعنی محدودیت، بی غیرتی یعنی محدودیت. این اتفاقا برعکس زندانت داره میکنه. تو وقتی که از قید حجاب نجات پیدا میکنی، زندانی، میفتی تو زندان. تو زندان چی؟ خودنمایی. تو زندان کمالات چی؟ گیاهی. خب حالا این به همش یه سره باید میخواد بره به خودش برسه، میخواد بره بیرون. این تا آخر دلشوره، نمیدونم عمل صورتش و لبش و لپش و گونهش و نمیدونم موهاش و چشمش و روسریش و تناسب و لباس و کفش و این بیچاره شد دیگه. این نفسی که میتونه تا بی نهایت بره زمان و مکان رو طی کنه، این با لباس گیره، با مزه گیر میفته. بعضی حالا با لباس هن، بعضی با مزه هن، بعضی با نمیدونم شعونات حیوانی هن، بعضی با فرعونیت و تفاخر و مقام و ریاست و حاکمیت به دیگران گرفتارن که مبادا یه موقعی حاکمیتشون بر آدمای اطرافشون کم بشه، محبوبیتشون کم بشه، دیگه کسی بهشون تحویلشون نگیره، کسی بهشون سر نزنه، کسی نمیدونه محل نزنه. این گرفته زندانی، این همه زندانی نفس دیگه. انسان باید با تکیه به الله خودشو از این جهنم نجات بده، خودشو از این ماجرا بیاره بیرون، آزاد بکنه خودشو. خب تقوا یعنی هر چیزی که میتونه، هر زندانی که میتونه تو رو نگه داره ازش فرار کن. جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی. آزاد شی تو بحث فوق عقلی، آزاد شی. چون تو قواعد برکت هر جا تو محدود میشی رزق محدود میشه، هر جا که تو محدود میشی رزق محدود میشه. اصلا رزق تابع بی قید بودن توه، رزق تابع بی قیدی توه. تو وقتی قید میخوری رزق وای میسه. همین، به همین راحتی دارم فرمول میگم بهتون، قواعدش دقت کنید. تا تو وای میسی برای چی به قید کمک کنم؟ برای چی به این کمک کنم؟ برای چی قضا درست میکنم برای مادر شوهرم، پدر شوهرم من باید ببرم؟ برای چی باید مثلا همسایه برسم؟ تا گفتی نمیشه، نمیخوام، به این کمک نمیکنم، ولش کن، خودم خانوادم، تا بستی بسته میشه. نموش وایسی وای میسه. رزق اینجوریه، رزق یعنی که تو راهت باز باشه، نفست باز باشه. تا وقتی گرفتگی، گره، کینه، قل، گذشته، آینده، راست، چپ، دیری، همه چی متوقفه. بعد هرس و جوش و عصبانیت و ناراحتی و قصه و کینه و همه چی تمام وجودتو میگیره. ببین ان المتقین، ببین تقوا میاد چیکار میکنه؟ تو رو آزادت میکنه. پس نفس کجاها راه پیدا میکنه؟ میخوام آیه رو بفهمید. ان المتقین، خدا کنه این تیکه‌ای که میگم دوست دارم خدا کنه بگیرید، فی جنات و نعیم. فی رو کجا به کار میبرن؟ فی، اونا که ادبیات خوندن، در، در کجا به کار برده میشه؟ میگن حسین تو خونه است. تو که میگیم تو خونه است یا در خانه هست، این کجا به کار برده میشه؟ بگی حسین تو خونه است، بگی کجای خونه؟ دقیق کن، کجای خونه؟ میگه طبقه بالا. کدوم اتاق؟ ببین با کدوم حسین تو کار داری؟ با کدوم حسین کار داری؟ با یه حسین مقیدی که بدنداره دیگه. حسین تو خونه است، بعد تو هم میگه خب کجای خونه است؟ خونه الان کجا برم؟ میگه خوابیده الان. کجا؟ این طبقه دوم. کدوم اتاق؟ نمیدونم گرفتید یا نه. ان المتقین فی جناتن. ادبیات هم عوض کنم، میری سراغ حسین، میگه حسین کجاست؟ میگیم حسین تو خونه است. ادبیات هم دقت کنید، حسین خونه است. میگیم کجای خونه است؟ میگیم همه جای خونه است. حسین تو همه اتاق است. تا حالا این ادبیات شنیده بودید؟ بید به نفع بگی کجاست؟ بگه حسین تو همه خونه هاست، همه اتاق هاست. حالا ما که کسی با اینجوری حرف نده، ما با کسی اینجوری حرف نمیزنیم. خدا داره یه چیزی به تو میگه، ان المتقین فی جنات و نعیم. متقین تو بهشتا هن، تو بهشتا و نعمت ها هستن. بده حدیث براتون بخونم. پیامبر میگه که وقتی مؤمن داره قضا میخوره، همین قضا رو خورد، لذت لقمه رو برده، بعد اینجوری میکنه کاش من یه قضا دیگه بخورم، یه لقمه دیگه. میگه اون لقمه که داره میخوره طعمش جا در جا عوض میشه، لقمه توی دهنش طعمش عوض میشه. اونی که اون اراده میکنه میشه. یعنی با یه لقمه چند تا طعم میخوره؟ چند تا نداره. فرمود یه خوراک میخوره 150,000 مزه رو ادراک میکنه. معجون خوردی تا با؟ اونا که معجون میخورن، اونا که ذائقهشون قویه، میگه این دارچین داشت، قهوه داشت، موز داشت، پسته داشت. یعنی چند تاشو میتونه نفسش تجزیه کنه، ولی گم میشه. 4 تا 5 تا 6 تا که مزه میشه دیگه گم میگه خوشمزه، ولی نفهمیدم چی خوردم. فقط خیلی خوشمزه بود. گم میشه تو مزه. متقین اینجوری نیستن. 150,000 مزه با هم. ان المتقین فی جنات و نعیم. فهمید یا نه اصلا؟ فی جنات و نعیم یعنی جا نداره. یعنی جا نداره. الان کجاست؟ الان کجاست؟ فی جنات و نعیم. بذار از این کفریات بیم بیرون. پس تقوای چی رو برمیداره؟ ها؟ محدودیت تو برمیداره که تو میتونی در بهشت ها و نعیم باشی. در بهشت ها و نعیم باشی. روی این فکر کنید یه مقدار. فاکهین بما آتاهم الله ربهم. خوشحالند. خوشحالند به چی؟ خوشحال، شاد، خندانند به اون چه که ربشون بهشون عطا کرده. آتاهم الله ربهم. حالا خوب دقت کنید کلمه رو. و وقاهم ربهم. با تکرار کرد. چی؟ نگرشون داشته ربشون. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. یعنی پروردگارش اونها رو نذاشته برن. وقاهم وقیه. اول آیه چی گفت؟ متقین دیگه. متقین مادهش چیه؟ وقیه دیگه. درسته؟ مادهش وقیه است. اون نگه داشت، خدا هم نگه داشت. دو طرفش نها کنید، دو طرف آیه رو. آیه کاملا ریاضی و مهندسیه. ما باید سعی بکنیم یاد بگیریم که همونطور که خود قرآن یاد میده همه چیز رو ریاضی، عدددار و مهندسی بفهمیم. تا تمرین نکنیم اینو فقط متن میخونیم. شعر نمیخواد قرآن بگه برای ما. حتی این موزون دیگه، بری تو دستگاه میخونی اینو موزون میشه برات، اما شعر نمیخواد بخونه برات. موزون هست اما حرف ریاضیه، حرف مهندسیه. ان المتقین، اول اونجا وقا هست، یعنی اینا کارشون نگه داشتن خودشون بوده از چی؟ از چی؟ از محدودیت ها. هر چیزی که میتونسته به اسارت بیاردشون، محدودشون کنه، اینا پرهیز میکردن. حد نداشتن. نه به حسادت میافتادن، نه به مقایسه میافتادن، نه به مسابقه میافتن. تا بیفتی به حسادت، مقایسه، مسابقه، بدبینی، بد اخلاقی، کینه، اسیر شدی دیگه. دیگه نمیتونی بال بزنی، بالات شکسته میشه. اینا مکانو در نوردیدند. فی جنات و نعیم. مکانو در می نوردند. خب فاکهین به ما آتاهم الله ربهم. خوشحال و خندان هست به اونچه که رب بشون بهشون داده. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اون ربشون هم نگهشون داشته، چون اهل نگه داشتن بود، خیشتندار بودن، اون هم ربشون نمیذاره به عذاب دوچار بشن. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. اون طرفی اصلا نمیرن. این مقدار بیشتر نمیشه توضیح داد. حرف زیاد داره این آیه، نمیشه بیشتر از این توضیحش داد. بیشتر سنگین میشه که بین عذاب جحیم و اون نعمت چه ربطی داره. حالا شاید یه موقعی رسیدیم به این بزنیم. بین اون و این نعمت چه ربطی داره. خب دوتاش ربهمه. ربهم یعنی چی؟ یعنی مربیشون دیگه. یعنی مربیشون. پس متقین قوه خیشتن داری رو از کجا داره یاد میگیره؟ زیر نظر مربی داره یاد میگیره. مربی داره مثلا ورزشکارایی که میرن قوی میشن یاد میگیرن مثلا غذا نخورن، ورزش کنن، خودشون از ولنگاری بدنی خوراکی نجات بدن تا بدنشون قوی و ساخته بشه، ها یاد میگیرن. مربی میگه این نه این نه این نه این نه این آره این آره این آره این باید این باید این باید این نباید این نباید نباید این بهتره این بهتر نیست. ببینید مربی دائما هی تربیت میکنه، تربیت بدنی، تربیت بدنی شما میرید زیر نظر مربی بدنساز. تا میگه مربی بدنساز میگه که اه مربی بدنساز میگه خب، تا میریم مربی بدنساز رساله داره، رساله میزه دست میگه این منم رساله عملیه دارم، واجب، حرام، مستحب، مباه، مکروه، اه اینم که بابا اینم که همش ما رو محدود داره میکنه که میگه همینه. تو اگه بخوای بدنت ساخته بشه ولنگاری نمیتونی داشته باشی، آزادی نمیتونی داشته باشی. بدنسازی قاعده داره، فرمول داره، ورزش داره، نخوردن داره، خوردن ها اندازه داره. میخوای بدن رو بسازیش، میخوای عضلات تو پرورش بدی، زیبایی های اندام رو کار کنی، کار میبره این به این زیبایی. تراش میخواد بده تو رو، تراش که میخواد بده یعنی چی؟ یعنی مربی بالا سرشه. فاکهین بما آتاهم الله ربهم، بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم، یعنی هم عطا کار مربیه، هم نگه داشتن کار چیه؟ مربیه. مربی میگه اینجا آزاد، برو پرواز کن، برو 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 کلا استفاده کن، بخور بخور، یالا استفاده کن، لذتشو ببر، حال کن، صفا کن، شب، نصف شب، سحر، نمیدونم وقت، بی وقت، بیا. ولی چسبیدن به مربی از این ور چی؟ و وقاهم رب، مربی میگه نه اونجا نرو، تو این محدوده نرو، اینجوری پرواز کن، اونجا پرواز کن، این وری این وری، اونجوری اینجوری، با من باش، با این نباش، با من باش، با فلاری نباش، با من باش، با این نباش، با من باش، با من باش، با جمادیت نباش اینجا، با گیاهیت نباش، با حیوانیت نباش، با عقلت نباش، دست از سر خودت بردار. تمام بدبختی انسان همینه که انسان زیر نظر مربی میخواد خودشو داشته باشه، نمیخواد آزاد شه، دست از سر خودش نمیتونه برداره. میگه کلی زحمت کشیدم رفتم میخواستم آقای امام زمان رو ببینم، انقدر ریاضت عبادت 47 فلان اینا، آخر سر به من گفت فلان جا با من قرار گذاشتن. گفت اون کسی اومد منو ببره یه چوپانی بود، من با اسبم رفتم اونجا پیاده شدم، چوپانه گفتش که بریم مو آقا رو ببینیم. گفت آقا من آقا بدم. گفت خب بیا بیا پایین بریم. گفت اومدم بیرم گفتم اسبم چی شد؟ گفت من گله رو ول کردم دارم میام با تو، من گله رو همینجوری ول کردم دارم میام، اینا هم مال منه، من ول کردم دارم میام، تو دست از اسبت بر نمیداری؟ اون موقعی که دارم بهش میام بیار پیش امام زمانی هنو حواسش پیش که پیش اسبشه. مسئله ما همینه، مسئله ما همینه. میترسم امام زمان رو ببینم، میترسم خواب ببینم، حتی خواب میترسم. این هنوز تعلق داره دیگه، این هنوز گرفتاره. هر دوش مربیه. پس اگه بخوای برسی باید زیر نظر کی باشی؟ مربی رب لازم داری. به اندازه ای که تعلق به رب داری و بریدی از خودت، اون آزادی رو داری. اونجا میتونم بگن ان المتقین فی جنات، فی جنات آزاده. این وله بهشتا رو داره، همه بهشتا رو داره. اینجوریه که شما آیات رو بخونی بیا خوب خوش به حالشون بهشتیا، خدای بهشت و ارزانی ما کن، یا بهشت و ارزانی ما کن. مثل این کسی هستش که مثلا بدن باشگاه بگه کاش که منم جای الان به جای مثلا قهرمان ورزشی من برم مسابقه بدم. کسی آرزو میکنه الان اینجوری؟ آره؟ یه مسابقه ورزشیه، فینال جام جهانی، کسی بگه من برم کشتی میگیرم، خب میشه کسی اینجوری باشه؟ آره؟ هیچ کسی آرزو اینجوری نداره. اونی که داره اون فینال رو میگیره و میخواد اون قهرمانی نصیبش بشه، اون چند سال زیر نظر کی کار کرده؟ یعنی محدودیت کشیده زیر نظر مربی تا به اینجا رسیده. برای همین کافر اگه برن تو بهشت لذتی نمیبره، آزار ببینه توی بهشت. یه ذره نزدیک شیم ذهنتون، تو بهشت هج میکشه. در واقع بهشت چیه برای کافر؟ جهنمه. چون اصلا تمرین نکرده این تو بهشت لذت ببره، میدونی؟ این تمرین نکرده از بهشت لذت ببره. اینو نگاه کنید، این کار دسته. امروز بچه ها گل نذاشتن، قشنگ هست یا نه؟ تو تا نتونی بری توی این نفست، توی این رنگ، توی این بری، اینی که الان به این قشنگی اینجا گذاشتن، باید نفست همیشه بیدار باشه، هوشیار باشه، راحت رد نشی یا کنش این لیوان به این قشنگی که گذاشتن و هر چیز دیگری که این فرشی که روش نشستی. و قشنگتر از همه اینا آدمایی که شما باشون در ارتباط هستید، پدرت، مادرت، همسرت، فرزندت و خیلی چیزای دیگه. تو تا آخر بهشتی که خدا بهت میده لذت، آتاهم الله کی؟ ربهم. تو با پدرت مشکل داری، با مادرت مشکل داری، با همسرت مشکل داری، با خواهرت مشکل داری، با برادرت مشکل داری، با اطرافیانت پر از مشکلی. همه مؤمن بهشت دوست داشتنی قشنگ خوب، تو نمیتونی ازشون لذت ببری. تو فقط بدی ها رو، ضعف ها رو فقط میبینی، فقط جهنم تو داری میبینی، یعنی تو داری میسوزی کنار بهشت های آدم ها رو نمیتونی بگیری، حتی بهشت خودت هم نمیتونی لذت ببری، تو از جهنم خودت فقط میسوزی. یه عالم بهشت خدا بهت داده نمیتونی، آدم های اطراف تو هم پر از بهشت هم، ولی تو با بهشت بخش بهشتی اونا نمیتونی لذت ببری، بخش جهنمیشون ارتباط برقرار میکنی. ضعف ها، این چیزا رو میبینی، این قشنگیاش رو نمیبینی. مادرتو نمیبینی این همه برای زحمت کشیده، فقط بعضی وقتا ضعفای مادرتو میبینی، مادرت فاصله، پدرت فاصله میگیری. ولی مادری که تو رو بزرگ کرده چی؟ پدری که حق داره، که حق حیات داره گردن تو چی؟ میگه مادرم من ارث کم برام گذاشته، بابام نمیدونم برای خواهرم انقدر خرج کرده، برای من انقدر خرج کرده، من با اون دیگه دوست ندارم ازش دارم. این اصلا نمیفهمه. بابایی که تو میگی نمیدونم به برادرت 5 میلیارد داده، به تو 1 میلیارد داده، به تو 1 میلیارد داده دیگه، اینو نمیبینه. اون چی داره میسوزه؟ اون جهنم 4 میلیارده داره اذیتش میکنه. این آدم خب جهنمیه دیگه. مادری که تو رو به اینجا رسونده، مادره خوب یا بد رسونده تو رو به اینجا، و تو از وجود اون رسیده به اینجا، مادرت، پدرت، مادرت، و تو این بهشت رو نمیبینی، اصلا نمیتونی ازش لذت ببری. بچه‌هات، بچه خدا بهت میده، فقط اذیت بچه رو میبینه. مؤمن یک کسی است که اذیت بچه رو میکنه بهشت. ببینید پیغمبر تمری میده به مؤمن، میگه بچه 4 ماه اول گریه هاش چیه؟ لا اله الا الله. 4 ماه دوم رسالته، 4 ماه سوم چی؟ ولایته. 4 ماه چهارم استغفار برای پدر مادره. تو گریه این بچه این داره به این شهادت ها میرسه، و ولی خداست مثل امام میگه من حاضرم عبادت های همه عمر رو بدم به یه خانوم، ثواب اذیت بچه داری رو به من بده. این تو اذیت داره اوج میگیره، رشد میکنه. بدونی؟ بهشتش همون اذیت هست، با اون اذیت میتونه این اذیت همسرداری، پدرداری، خانواده داری، همسایه داری، توی این اذیت این داره به این عبودیت و بزرگی برسه. ما داریم اون بهشت رو تو کجا دنبالش میگردیم؟ توی خودشیفتگی های خودم. این چقدر به من احترام میذاره، چقدر به حرف منه، چقدر با من خوبه، چقدر نمیدونم به من میخنده، چقدر خب تو گیری دیگه، تو جهنمی. پس تو جهنمی، ولی خدا بهشت رو تو چی گذاشته؟ تو اون کجا، تو چی؟ تو عذیته گذاشته. الجنتو محفوفتون بالمکاره و صبر. بهش پیچیده شده تو دل سختی ها و صبر ها، و تو اگه بخوای تو اون بهشته بری، باید تو دل اینا اون بهشته رو پیدا بکنی. متقین اینن که این تو دنیا، تو دل همه سختی های دنیا، تو گرسنگیه، توی اون گرسنگیه اون بهشتو میبره. میدونید لذت رو اینجا گیرش میاد، تو روزداریه، تو حجاب، یعنی تو خود حجابه این داره اون بهشتر و آزادیه رو پرواز رو داره انجام میده میره. نه تو بیهجابی و آزادی، تو نماز، تو صدقه، تو زکات، تو خمس، تو جهاد. این بلده این چیکار بکنه. یه بچه، دختر بچه اومد به من گفتش که 8-9 سالش بود، اومد گفتش که خیلی تو فشارم، روزه گرفته بود مثلا بعد از ظهر ماه رمضان تشنگی بهش فشار برده بود، خیلی اذیت شد. گفت خیلی دارم اذیت میشم، تو فشارم. گفتم که اگه صبر بکنی موقع افطار یه لذتی خدا بهت میده که با هیچی حاضر نیستی عوضش بکنی. پاک زمیرش دیه. گفت چش وایساد. این والدینش داشتن با من صحبت میکنن که اینو هر روز چجوری ببرن از حد شرعی خارج کنن، روزشو بخوره برگرده که اینقدر فشار نگیره بشه. چند روز بعد به خانوادش گفتم چه خبر ازش؟ گفت هر روز داره روزه میگیره. بهش گفتیم بیدارت نمیکنیم برای سحر؟ گفته به خدا اگه سحر بیدارم نکنید بی سحری میگیرم، بی سحری میگیرم. این 17-18 سال، این بچه 8-9 ساله حکیم شده، 8-9 سالش الان حکمت داره. این فرق آدم ها چقدره؟ این شب 50 سالشه، 60 سالشه، 40 سالشه، انقدر شیکمو روزه فرار میکنه، بهانه های مختلف که روزه نگیره. این دختر بچه 9 ساله به حکمت رسیده، میگه من ما الان سراغ داریم، بچه هایی داریم تو خونه، مادرش میگه این ولش بکنم 3 ماهشو روزه میگیره پسرم، طول سال همش دوست روزه بگیره. 12-13 سالشه. یه چیزی تو این روزه این داره گیره این میاد که حاضر از دست سر این روزه برداره. بچه 12 سال بود، آدم 40 ساله بود کل ریاضت بکشه بند مذهب نجات پیدا کنه. این بچه 12 ساله، پسر بچه 12-13 ساله آزاده، آزاده. تو مدرسه میره همه دارن میخورن ولی این آزاده، گیر مزه نیست. این بچه، بچه روح آزاده، کاملا آزاده روح. و این دختر بچه روزش سی روزش رو گرفت خامه. گفت موقع افطار چیزی نصیبم شد که دیگه حاضر نیستم ازش بگذرم. یکی می در مومن لسائم فرحتان، مومن دل زمان خیلی شاده، یکی موقع افطار، یکی قیامت. روزدار اینجوریه، یکی لذت روزداری و اون افطار، یکی هم قیامت. اون شادی دم افطار یه شادی بزرگ معنوی، 17-18 ساعت جلو نفس وایساده، یه چیز معنوی بزرگی نصیب آدم میکنه خدا. پس دو تا قید داره، اون آزادی و اون قدرت ربوبیت داره. به میزانی که زیر نظر مربی هستی آزادی، به میزانی که رب پذیر هستی، مربی پذیر هستی، قدرتمندی آزادی. پرورش پیدا میکنی، تراش پیدا میکنی. به میزانی که عبدی، به میزانی که عبودیت سرت میشه، میگی چشم، هرچی گفت میگی چشم، میپذیرم بدون نق و قر و توجیه و اینا، هرچی گفت. وقتی پذیرفتی نفس ساخته میشه، آزاد میشه. اینجوری یواش یواش بس خلافت دیگه. خلافت یعنی شباهت به حق تعالی است. تو میخوای مظهر اون بشی، پس باید زیر نظر مربیش آدم شبیه مربی میشه. کی بیشترین شباهت مربی پیدا میکنه؟ کسی که امر و نهی مربی رو بهتر رعایت کرده. اما که من این شوهر خوشم نمیاد نمیخوام تمکینش کنم، از این زن خوشم نمیاد نمیخوام تمکینش بکنم، از نام خانواده همسرم خوشم نمیاد، تو پس گرفتار خودتی دیگه، تو گرفتار خودت. میگه همسرتو دوست نداری، عشق ورزی بهش واجبه، عشق ورزی واجبه بهش، و اظهار العشق له معصوم داره میگه. میگه اصلا خوشت نمیاد، رفتی حالا یه کسی بود اشتباه هم گرفتی، الان خوشت نمیاد ازش، میگه باید تو اظهار عشق بهش بکنی، بریز عشق پای این همسر، عشق بریز پای خانواده همسرت، عشق بریز پای این چیزی که خوشت نمیاد. مربی با تو اینجوری حرف میزنه. ما چون گرفتار نفسی میگیم بابا چی داره میگه؟ این میگه من اونی که با من بده رو ببخش، اونی که به تو بدی کرده رو دوست داشته باش. سل من قطعک، اونی که باد قهر کرده تو برو سراغش باش وز شو. احسن الا من اساء الیک، با کسی که اون به تو بد کرده تو برو بهش محبت کن. این چه حرف زوریه؟ نفس اینجوری دیگه، خودشیفتگی، خودپسندی، انانیت، فرعونیت، طاغوت بودن همینه. میگه یعنی چی؟ یعنی من فقط کسایی که تابع منم، به حرفای من گوش میکنن، منو دوست دارن، به من احترام میذارن، جلو من دلار راست میشن، من فقط اونا رو خوشم میاد، برای من هدیه میخرن، منو تحویل میگیرن، اینا من ای کسی که خدا میگه نه، همونایی که اتفاقا این کارو نمیکنن، اصلا تحویلت هم نمیگیرن، بدم میکنن، برو برای اینا استغفار کن، تمرین کن، اونی که داره به تو بد میکنه تو برو براش استغفار کن. مالک اینجوری بود دیگه، مالکی که علی علیه السلام فرمود مالک برای من مثل من برای پیغمبرم، این مالک چجوری به این مقام رسید؟ تو اوج قدرت، اونی که بهش مسخرش میکنه تو جمع، زایش میکنه تو اجتماع، بهش همه میخندن، این تو اون قدرت پا میشه میره مسجد دو رکعت نماز میخونه برای این بنده خدا استغفار. میتونی دوستش داشته باشی بهش استغفار کنی یا نه؟ این باید پدر اینو در بیاره، من باید اینو دفنش میکنم، اینو بیچارش میکنم، من اینو چیکارش میکنم، این با من اینجوری کرده، من باید این نابودش بکنم. مادر زن، پدر زن، باجناق، جاری، نمیدونم خانواده، همسر، همسایه است، دوست، هر چی، نه، با اونی که از تو قطع کرده تو برو سراغش، اونی که به تو بد کرده تو برو بهش محبت کن. احسن الی من اساء الیک، اعف عن من ظلمک، اونی که به تو ظلم کرده ولکن، بخشش کن، برو. و اینکه که تو ذهنت میمونه داغونت میکنه، صد نفرم غیبتشون میکنی، همه میفهمن تو از دست فلانی ناراحتی، همه رو توی کینه نسبت به اون شریک میکنی، قلبای اطرافیان تو همه رو به گند میکشی و به جهنم میکشی، چون توی این انانیت دیگه. مرده با برادر خانومش مشکل داره، میاد تو خونه سر زنش، زن خواهر اون پیاده میکنه، خب این نامردیه دیگه. تو با یه نفر دیگه مشکل داری، حالا اون اتفاقا برادر خانومته، حالا چرا سر زنت پیاده میکنی؟ پدر زنته، مادر زنته، الان چرا سر زنت خالی میکنی؟ اینو داغونش داری میکنی؟ چرا با بچه هات مطرح میکنی و بچه هاتو نسبت به داییشون و عموشون کینه ایجاد میکنی؟ شما هم باید با این بدتون بیاد، شما هم بدم میاد، این من اینجوری کردی، شما هم باید این متنفر باشید. برای چی تو میکشی جهنم خودتو به بقیه؟ قلبای دیگر رو آلوده میکنی به جهنم، چون خود جهنمی شدی. میگه حالا که من سوختم همه باید بسوزن، همه باید با کسی که من بدشون میام اونا بدشون بیاد. تو واقعا اگه زن بچه تو دوست داری اینجوری باشون رفتار میکنی؟ خواهی دوستشون داری که ناراحتشون نکن. با برادر خانومت، با پدر زنت، با مادر شوهرت، با خواهر شوهرت مشکل داری، تو خودت نگه دار، خودت حل، اصلا بگذر، ببخش، رد شو، برو جهنم تو خاموش کن. نمیتونی جهنم رو خاموش کنی، میسوزی. حالا سوختی به جهنم، بسوز. چرا بقیه رو میسوزونی همراه خودت؟ چرا میخوای همه بسوزن به خاطر تو؟ چرا؟ تو به میزانی که مربی پذیر هستی بهشتی میشی و آزاد میشی. دیگه داشته باشیم فعلا تا بعد بریم سراغش، دفعه بعد اگه انشاءالله عمری بود ادامه آیه خیلی 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 مهمه که باش کار کنیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی